اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیت ایام پیشاپیش، ایام شهادت امام رضا پیامبر گرامی اسلام و امام حسن مجتبی رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. دوستان میفرمودن که سخنرانی امروز رو مثل نماز جمعه دو تاش کنی، خطبه های سیاسی هم داشته باش یه بخشش هم. من معمولا خلقم اینجوری، اخلاقم اینجوریه تا یه مسئله زمان حرف زدن راجبش فراهم نشه صحبت نمی کنم. زمان اون حرفو میزنم که بدونم مفیده. به معنی سکوت هم نیست. حالا تو این ایام شما دیدین حداقل واکنش صریح نشون دادم، منتها اینکه راجب این چیزا زمانی باید صحبت کرد که جوی خورده آروم بشه، چون من اصل صحبتم اصلا با مردم نیست. مردم صرف میدونن چیه. اون که میخواد نفهمه نمیفهمه، اونم که میخواد بفهمه فهمیده. اصل بحثان با مسئولینه، باید با اونا صحبت کرد که حتما هم خطاب به مردم با مسئولین صحبت خواهم کرد. خطاب به مردم با مسئولین تا الان وقتش نیست. بذارید خود شرط کشور الان که آرامش میخواد، چون الان شاید اون مطلوبی که مد نظر ماست نرسیم حقیقتا. چیزی که همیشه ما 100% تو ذهنمونه خب هیچ وقت نمیشه. ممکن 90% 80% بس دیگه شرایط آورده داشته باشه، منتها میخوام اون عدد بیشتر بشه دیگه. الان نیست، یعنی بعد یه بار بشینیم حرف بزنیم راجع به این نسل جدید. شاید یه سری تذکرات که ما سالهای قبل این آقایون میدادیم امروز شنیده بشه. شاید یه عادی دیگه بالاخره این اتفاق کف خیابون افتاد. تا کی میخوای به خودت بیای؟ بر همین اجازه بدید خورده زمان بگذره، شرایط آرام بشه. تو تلویزیون که اجازه نمیدن ما بریم حرف بزنیم، اجازه میدن تلویزیون خیلی بهتر بود، شرایط راحت هم میتونستیم روشن کنیم برای مردم. اما خب به اندازه خداست خودمون تو شبکه اجتماعی حرف خواهیم زد. خب ما جلسه قبل و جای شما خالی عزیزان که حضور نداشتن در مسیر نجف کربلا جلسه دای ندبه رو برگزار کردیم. تا جایی که من میتونم میخوام خلف وعده نکنم، حتی اگه ایرانم نیستم دسترسی داشته باشم به شبکه اجتماعی و یا اینترنت و دوربین اینجوری سفر فراهم باشه، من جلسه رو ادامه میدم. امروز هم نمیدونم جلسه 14 منه 15 منه، حضور ذهن ندارم. حالا هر جلسه که هست، خب عرض کردیم که تو بخش ابتدایی دعای ندبه معصوم از تاریخ رو بر مبنای تاریخ انبیا نقل میکنه. این خیلی مهمه. شما به کتابای تاریخمون اگه نگاه بکنید، ما هیچ وقت اصلا پیغمبر توش نقشی ندارن. پیغمبر که کتاب دینی هست و حتی هیچ وقت کسی نیومده کار درست علمی انجام بده. مثلا حضرت ابراهیم 4000 سال پیش بوده، 4200 سال پیش بوده، 4125 سال پیش بوده، هیچ کار نداره و به حدی کاری ندارن که بعضن این موجب برداشت غلط میشه که نکنه این شخص شخصیت اصلا وجود ندارن، ساخت پرداخته مثلا مذاهبن. تو یافته ها و اکتشافات تاریخی چیزی از اینها پیدا نمیشه و متاسفانه ما که حکومت دینی هستیم همین کار درست انجام ندادیم. این یه مثال برای شما. ما شخصیت قرآنی داریم به اسم، شخصیت دینی داریم به اسم ذوالقرنین، یه شخصیت تاریخی داریم به اسم کوروش. ببینید تفاوت اسم از کجا تا کجاست. اینجا به عنوان صفتش بلحکارنیم استفاده شده که میشه ذوالقرنین، دقیقا معادل ابریش به عربی. بعد این طرف شما مثلا کوروش رو دارید. بعد چقدر اومدیم تطبیق بدیم بگیم اینجا منظور از یعجوج و ماجوج یا جوج و ماجوج کیان؟ آیا تو تاریخ ما همچین کسایی رو داریم؟ حالا مثلا این مطالعه تدوین من خودم انجام دادم، اونم باز به لطف کسانی که قبل از ماهای زمینایی رو شروع کرده بودن، مثل ابوالکلام آزاد و علامه طباطبایی. بعد هر چی که داره میگذره بر من یقین داره میشه. یقین دیگه یعنی که این ذوالقرنین خود کوروشه. با تمام انقلتایی که وجود داره، اینو به شما بگم، از این انقلتا بخوای در مورد هر شخصیت تاریخ بخوای، من 10 برابر شوهر شما میارم. اینو برای شما میگم، حتی شخصیت متأخر رو دم دست 10 برابر شوهر شما میارم. مثلا اینکه مثل جابر بن حیان مقاله یک از آقایون نوشته که اصلا وجود خارجی نداشته. اینکه دیگه 2500 سال پیش نیست، میگن شاگرد امام صادق بوده که اصلا وجود خارجی نداشته. خب بخوای راجع به هر شخصیت تاریخی من 10 برابرش این قلت میارم. متاسفانه این کار انجام ندادیم، نیومدیم تاریخ رو بر مبنای تاریخ انبیاء بنویسیم و علمی، کار علمی. بالاخره طوفان نوح خدا داره میگه با کل کره زمین آب گرفت، این حتما یافتای جغرافیایی داره. حالا تو تاریخ ما در داستان گیلگمش طوفان هم داریم، صحبت شده از یه طوفان بزرگی که بعد اون اومده. خب این همونه، اگه اونه بسم الله ما میتونیم زمان تقریبی مثلا زندگی حضرت نوح، طوفان نوح رو در بیاریم. ترمینولوژی نکردن، اتیمولوژی نکردن لغات رو، اسامی رو این کار انجام ندادن. مثلا ما در مورد ذوالقرنین اینو داریم که امام صادق میفرماد او بنده خدا فرزند ضحاک بود، عبدالله ابن ضحاک. خب کسی نمیره اون وقت بذاره که، اما همین واژه، واژه بسیار دقیقیه. کوروش از سمت مادری فرزند آستیاگ، آستیاگ یونانی فارسیه، فارسیش اجیدها که ابریش معربش چون ژ ندارن میشد ضحاک. یعنی وارد عبارت دقیقیه، منتهی معرب شده ما باید بریم کار کنیم، یا اصطلاحاً معبر شده باشه، ابری شده باشه، ما باید چیکار بکنیم؟ بعضی اون کلماتون رو تغییر میدن، خیلی بعضن میچرخه. اینا باید کار میشد. اینجا مبنا رو تاریخ انبیا قرار میدن از ابتدای آفرینش که بشر باهوش، ما بشر مکلف تکلیف و یه بشر غیر مکلف داشتیم که قبل از انسان رو زمین زندگی کردن، کارهایی هم انجام دادن، قرار قیافه‌شون هم به ما میخورده، در روایت هم داریم قبل از ما الف الف خیلی ها بودن زندگی کردن از بین رفتن، این هم ناندرتال ها و اینا بزرگ اینو باید صحبت بشه. خب کار کم شده دیگه، از یه حکومت دینی برمید که این اتفاق باید درش بیفته، این هم باید این بجوشه، یعنی در بین خود مردم پژوهش کردن شکل بگیرن این کار رو انجام بدن. ماجرا حضرت آدم عرض کردم، گفتیم اینا تک تکشون هم یه ربطی به چیز دارن، به اهل بیت دارن، یعنی به عمد جوری نقل کرده خب که یه ربطی به اهل بیت دارن. یعنی امام معصومی که این دعا از زبانشون صادر شده بسیار فنی عبارات استفاده کرد. بعد به حضرت نوح رسیدیم، نقاط عطف تاریخ رو دارن میفرمان. به حضرت نوح رسیدیم که تأکید میکنه قرآن که امر الهی رو من تأکید دارم. امر الهی اومدنش 1000 سال عقب افتاده، 1000 سال، اما دل سرد نشیده، حتما کسایی بودن تو این 1000 سال مردن طبیعی، اما نرسید اون وعده اینو. این مهم نیست، مهم اینه تو مؤمن به اون وعده مردی یا نه. یه عده ظهور به چشم خواهند دید، یه عده هم قبل اینکه امامشان ظهور بکنه از دنیا میرن. یؤمنون بالغیب یا نه، این مهمه. اون کسایی که ویژه هستن از نظر خدا، اون کسایی که یؤمنون بالغیب، تو مؤمن به آن وعده مردی یا نه، این مهمه. ببینید مسخرهشون میکردن، ببینید اینا کوتاه نیومدن، ثبات قدمشون رو ببینید. این درس رو داره به ما میدادی تا میرسه به اونجا که میگه که اینها به دستور خدا شروع کردن امکاناتی رو فراهم آوردن که این امکانات یا تربیت نیرو بود. آدم تربیت که من گفتم امیرالمومنین جلسه قبل عرض کردم، امیرالمومنین دل دشمنای خودش آدم بیرون کشید. 25 سال سکوت کرده، ساکت بوده اما ساکن نبوده، یه نسلی رو پرورش داد، بعد روی اون نسل به حکومت هم رسید. افرادی که در سپاه امیرالمومنین براش جنگیدن، براش شهید شدن، باباهاشون شمشیر جلو امیرالمومنین کشیدن، بابای طرف.
تو خانواده هاشون آدم جذب کرد. نه حکومت همراهش بود، نه رسانه داشت، نه یک قرون پول داشت. میرفت چاه میکن، به آب میرسون، وقف میکرد، با پول اون چاه و اون نخلستونه که آباد میکرد به فقرا کمک میکرد، کار اقتصادی انجام میداد، محرومیت زدایی میکرد، در عمل محبت رو بهشون اثبات میکرد، نون دست مردم میداد. بعد کناش کار فرهنگم اما مثلا سفره مینداخت، اینه که داشتن میلون موندن کنارش براشون حرف میزد، گفت شما بخورید فقط گوشتون با من باشه. این بود. ما زمان که دانشجو بودیم میرفتیم اردوی جهادی، میرفتیم برای سازندگی، اونجا هم شو بچه ها میگفتیم ببین اینجا حرف خدا پیغمبر و دین و هیچی نزنید، فقط فعلا یک سال حمالی کنید. اون خودش وقتی ببینه تو داری برش بیل میزنی، وقتی نماز ظهر میشه بیلو میذاری که نمیری نماز بخون، خودش عاشق نماز میشه. به غیر السنت کن، بدون زبون برید کار رو انجام بدید. و همینم میشد. چقدر ما خاطرات شیرین و جالب و جذاب داشتیم. مثلا یه جا گفتم دیگه، کار مثلا بچه‌ها به تریاک خریدن هم کشیده بود اونجا. مجبور بودیم مردم راه بیاد دیگه، آقا اوستای کار تریاکی بود. نه. خمار میشد کار نمیشه. عصبانی میشد، اصلا شهر درست میکرد، دعوا درست میکرد. یه پیرزنه بود اونجا، شوهرش جوشکار بود. این ساقی محل بود. ساقی کله اون روستا بود. قیمتش هم یادمه اون موقع. آقا میومده میرون گوشه پیکنیکشو گذاشته داره میکشه، اما بعدش کار میکرد. قد سه روز کار میکرد. خب ببین وقتی لای مردم به چرخی براشون کار بکنی، حرفشونو میفهمی، حرفتو میفهمن، با ارتباط میگیرن. نمیخوام خاطراتو قبلا سخنرانی گفتم ربطی به الان نداره، نمیخوام. خب یه نوحی شروع میکنه کشتی ساختم وسط بیابون، هر کی نگاه میکرد ریشش میخندید. اون کشتی به وقتش به درد خورد، یه ضربه‌ای بود تو دهنه همه، همه حساب کتاب دستش. خب ما گفتیم و بعض اون حمل توفی فلکک، فلکک تو کشتی خودت اینا رو حمل کردی. اونجا هم گفت وسن الفلک به اعیوننا، ای نوح اینو زیر چشما، جلو چشما این کشتی رو بساز. یعنی تر اصلا ما ایم داریم میگیم چی کار کن. یعنی حتی طرحش رو جبرئیل بهش میگفت چجوری بساز. و نجیتهو، اون نجاتش دادیم. و من آمن معهو، و هر کس با او ایمان آورده بود. من الحلکت به رحمتک، از هلاکت. این دو تا واژه مهم داریم، یکی از هلاکت به معنی مرگ نیست الزاما، دو به رحمت خودت، رحمت واسعه خودت. که اینجا گفتیم مراد از این کشتی این طرف اهل بیتن، روایت داریم بابت شیعه و سنی دارن، شکی درش نیست. و علل خصوص امام حسین، و عرض کردیم حتما کنار اینجا این پیوستی داریم تیکه از جلسه ماجرای نو، اون سخنرانی کشتی نو تا کشتی حسین، اون حتما باید گوش کنید تا ببینید چقدر قصه نوح قصه الانه. قوم نوح بسیار به مردم آخر الزمان شبیه هن. بسیار شبیه هن. بسیاری از اسمهایی که امروز شما میشنوید رو 5000 سال پیش قوم نوح استفاده میکردن. خداوند متعال معمولا اقوام رو وقتی ذکر کرده، پنبیا ذکر کرده، اسمی از بت‌هاشو نیاورده ها، خیلی اینجوری نیست، محدوده. یکی از جایی که اسم بت‌ها رو میاره ماجرای حضرت نوح، حتما یه گزاره تاریخی برای اکتشافات تاریخیه، حتما میگه ببین اسم خدایانشون این بود، اسمشون رو میبره که یه روز شما باید توی باستان شناسیتون بگیم اه دیدی این همون بود. مثل ماجرای فرعون که خدا متعال فرمود ما اون روز بدنش رو سالم نگه میداریم برای شما، و همین اتفاق افتاد و موریس بوکای فرانسوی با واسطه اون مسلمون میشه، پژوهشگر درجه یک جهانی. نمیم که مطالعات تاریخ باید انجام بشه برای اینو. و گفتیم همه اهل بیت کشتی نجاتن، علل خصوص امام حسین. چرا؟ چون اوسع و اسرعه، هم وسیع‌تر تعداد بیشتری رو راه میده، هم سریع‌تر راه. بعد تو اونجا عرض کردم فارت تنور رو، من یه روایت زیلی روایتی از امیرالمومنین، این تنور نوره، نوره، و اینو من نور امام حسین میدونم و مرتبط میدونم با تنور امام حسین. حتی ولی دلیلی نداره مثلا این آیه رو بیاره ایشون خداوند متعال. در ادامه دعا میرسیم به اینجا که خیلی مهمه، و بعضون تخسته لنفسه که خلیلا، و بعضیشون رو قرار دادی برای خودت دوست رفیق ششتون خلیل. و سعلک لسان صدق فی الاخرین فعجبته، و از تو لسان صدقی خواستن در قوم آخر در میان آیندگان، فعجبته، و پس تو جوابش رو دادی، اجابت کردی او رو، و جعلت ذالک علیا. اینو راجع به میخوام امروز ان شاء الله فرصت بشه صحبت بکنیم. تو تفسیر نمونه، تو تفسیر واژه خلیل دو نظریه عمده وجود داره. یکی اینکه خلیل از ماده خلت به معنی دوستی، یعنی خداوند ابراهیم رو به دوستی خود برگزید، انتخاب کرد. دوم از ماده خلت به معنی نیاز و احتیاجه. معنیش هم اینه که حضرت ابراهیم باور داشت که نیازمند خداست، باور داشت که بدون خدا بدون استثنا هیچ کاری پیش نمیره. تفسیر نمونه این معنی اول رو ترجیح میده. در تاییدش هم به یه روایت اشاره میکنه از امام صادق علیه السلام که میفرماد اگر خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل انتخاب کرد، نه به خاطر نیاز به دوستی با او بود، بلکه به این خاطر بود که ابراهیم بنده مفید پروردگار و کوشا در رضای در راه رضای او بود. یه کارایی کرده بود خدای رو به دوستی انتخاب کرد. شما برید از همین کارا کنید، خدا دوست انتخابتون کنه. اما در رابطه با اینکه چرا حضرت ابراهیم در میان انبیا این صفت رو گرفت و خلیل الله شد، روایت مختلف به علل مختلف اشاره کرده که یکی شما از امام رضا نقل می‌کنه براتون. میگه انما اتخذت الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسال احدا قط غير الله تعالی. و یه ویژگی خاص حضرت ابراهیم داشت که هرگز تقاضا کننده رو محروم نکرد، هر کی پیشش می اومد لله اجابت میکرد و هیچ وقت هم از کسی غیر از خدا تقاضایی نکرد. اونجایی که نم داشته باشه، اونجایی که شب عاشوراست یا حتی صبح عاشوراست، وقتی امام حسین بر امام سجاد که به شدت بیماره، به شدت بیماره، یعنی تکون نمیتونه بخوره، وارد میشه و آنجا میفرماد که پسرم از خدا چی میخوای؟ میگه از خدا میخوام که در مقابل ارادش چیزی نخوام. اونجا تشویقش میکنه، میگه آفرین باریکلا، مثل جد اون حضرت ابراهیمی. اینم یه تاییدیه دیگه ای باز که ویژگی حضرت ابراهیمی بود. شما حتی میگن اون وقتی زمانی که پرتش کردن با منجنیق سمت آتش، ملائک الهی که اومدن گفتن چی میخوای؟ میگه من خودش میخوام، شما چیز نمیخوام. وسط آتش یه همچینه، میگه او رو به همین میشه خلیل الله. بقیه علالی هم که تو روایت اشاره قرار گرفته که به خاطر اون خلیل الله شد، خب اینو درس برای ماست، میخواد حالا خلیل هم نشی خورده کمترش، خدا بخواد انتخابت کنه. اینی که کثرت سجود ایشون بود، اطعام گرسنگان بود، مثلا سفره پهنی داشت همیشه، عبادت در دل شب بود، کوشا بودن در راه اطاعت پروردگار بود. خب این تا اینجا به معنی خلیل که من توی شرح فهم کنم سیارت اربعین بوده، اونجا هم راجب خلیل صحبت کردم، باز بقیهش میفرستم اونجا یک کسخاص به روزی واجه برون بود. اما این سعی کردم اینجا به چیزایی بپردازم که اونور نپرداختم، بیشتر روی شخصیت حضرت ابراهیم صحبت کردم نه روی این کلمه. خب اما در مورد این بخشی که حضرت صادق علیه السلام داره اشاره میفرماد، یکی دیگه از ائمه است، اینجا بحث زیاد داریم. نکاتی رو میخوام بگم که زمینی گفتم، کلی گفتم، باز نکرده بودم تا الان، میشه جلسه اولم. ببینید اینکه امام صادق علیه السلام بسیار استادانه دو تا آیه رو با هم ترکیب میکنه اینجا، یعنی اشاره کاملا قرآنیه. یکی آیه 84 سوره شعراست و دیگری 50 مریمه. حالا میپردازم به اینا. قبلش من یه نکته رو باید عرض بکنم. ما قبول نداریم، بنده من نظر شخص خودم میگم و ما هم درسته اینجا، ما قبول نداریم که قرآن تحریف شده. تحریف قرآن قبول نداریم، ولی در حد یه حرف.
خب چون اینجا یه حرفا و بحثایی هست که اصلا عمومی نمیشه راجعش صحبت کرد. خب من قبول ندارم.
اما تحریف معنوی به معنای اینکه در شأن نزول آیات دستکاری کردن قطعا صورت گرفت. تفاسیری رو ساختن، اسرائیلیاتی رو وارد کردن، نه در آیه، در اینکه چرا این آیه نازل شد، در این بند دست برد. مثلا شأن نزول سوره عبس، عبس و تولا انجا اهل اعما اما یدی که لا او یا زکا او یا زکر فتن فاها زکرا، این آیات میگن در مورد پیامبر که چرا روی ترش کردی وقتی بدبخت بیچاره نابینایی اومد کنارت نشست. این آیه در مورد پیامبر نیست، این در مورد عثمانه. چجوری کردن؟ سوره عبس رو بردن بعد از نازعات گذاشتن، آیات آخر سوره نازعات پیامبر مخاطب گرفته به سوره قرار گرفته به صورت مفرد، بلا فاصله بعد از نازعات که تو عبس رو شروع میکنی فکر میکنی در مورد پیامبر داره حرف میزن. از این کارا کرد. خب این ترتیب در زمان کی انجام شد؟ در زمان خود عثمان. در مورد این من قرآن شأن برخی اینجا باز اختلاف نظره، مثل قبلی تقریبا اختلاف نظری نیست، عموما محصول شیعه میگه تحریفی نیست. خب از قضا اهل سنت دارن فلان آیه رو میبینی بله این نازل شده بود زیر بالش پیغمبر بود از جناب عایشه نقل شده بوز اومد خوردش، اینا داریم ما نداریم. خب دو این که اما در مورد که آیات نزول قرآن به این شکل بوده اینجا اختلاف نظر. برخی میگن بله پیامبر میفرموده این سوره بقره است میبرید میذاریدش سوره دوم قرآن، این حمد اسمش فاتحه الکتاب برای همین حمد بعد ببین سوره کوچولوی قرآن همه ته قرآنه، درسته همه جمع کردن آخر قرآن اما حمد اوله چون فاتحه الکتاب پس اینو بعد اول بذارید. نظر اینجا باز اختلافیه، من نظر شخصی خودم میگم، یعنی نظر دو طرفو شنیدم خودم تحقیق کردم، من اینو قبول ندارم، میگم ترکیبی از این دو تاست و بالعکس اون طرفی بیشتره. یعنی بله یه فاتحه کتاب گذاشتن اول اما معمولا اینجوری رعایت کردن که از بزرگ به کوچیک بچینن، از قضا سوره مکی که شما مسلمون شدی اول بعد اونا رو بخونی آخره، متاسفانه اون سورهایی که آخر بعد بخونی اوله. یعنی ترتیب تربیتی قرآن این نبوده، سوره اول بعد بگی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جز نشه که کفار چیان فلان. ما تو سورای مکی به ندرت آیه در مورد نفاق داریم چون پیامبر هنوز حکومت تشکیل نداده. نفاق چی؟ نفاق تو سورای مدنی هست، آیات نفاق عموما تو سورای مدنیه، مال 10 سال آخر عمر پیامبره که حکومت تشکیل داده، یه سری مسلمان نما داره، اونی که زیر نیزه بوده که مسلمان نما نبوده که بدبخت بیچاره. اینی که میخوای مسلمونش بکنی مکی داری مسلمونش میکنی یا مدنی؟ قرآن علی قرآن علی قرآن علی که میگه چه فرقی داره؟ یکی از فرقاش این بود که شأن نزولی نوشته بود. بله در قرآن امیرالمؤمنین چه بسا حمد اول فاتحه الکتاب باشه، این رعایت شده در دوتا، اما ادامش چی؟ دو توضیحات پیامبر به عنوان پاورقی زیر آیات میومد که آقا اینجا منظور از فلانیه. گفتم صحابه پیامبر در منابع اهل سنت میگه کنا نقرا، ما اینجوری قرائت میکردیم فی زمان رسول الله، بلغ ما انزل الیک ان علی ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل ما بلغت رسالت. میگه ما زمان پیامبر اینجوری میخوندیم، یعنی اون زیرنویس رو میآوردیم به عنوان توضیح داخل پرانتز، داخل پرانتز نبخشی از آیه که متوجه شیم بلغ ما انزل الیک یعنی چی. در منابع اهل سنت صحابه پیغمبر داره میگه، منابع صحیح اهل سنت اینا حذف شد. چرا؟ چون کیا شدن مأمور جمع‌آوری قرآن؟ زید بن ثابت یهودی. اینا استاد این کار بودن، فوق تخصص تحریف، فوق یعنی اون زمان پست دکترا اینا فرصت مطالعاتی گرفته بودن اومده بودن نشسته بودن تو مدینه بر دست خلفا چجوری اینا رو تیز کنیم. بله اینا احبار بودن، اینا با سواد بودن، کعب الاحبار اسمش روشه، کعب الاحبار خاخام یمنی. حالا اینجا منظور چیه؟ حالا متوجه میشیم. پس یه تحریف معنایی به من که در شأن نزول آیده. دو، یا تفسیرهای ناروای نامتعارف در ترجمه متن که این واژه رو چی ترجمه کنه. این هم بود. یک سری اسرائیلیات هم وارد کردن که اگر نمیدن امام باقر امام صادق، ما عملان یکی همینا بودیم به شما بگم. یعنی امام باقر امام صادق معادل حضرت عیسی یهودیان که اومد شروع کرد صافکاری کردن، که اینا گفتن آقا این مذهب جدید آورده، یه دین جدید آورده. دقیقا هم همین شد، آقا مذهب جعفریه. اسرائیلیاتو شروع کردن پاکسازی کردن. مثلا همین ماجرای سلمان رشدی که قصهش پیش اومد، آقا افسار این قرآنی و فلان، اینا مزخرفاتی که شما تو طبری پیدا میکنی. اینو قبلا راجعش حرف زدم. قرآن در مورد یهود میگه یحرفون الکلم عن مواضعه. اینا استاد اینا که از جای خودش جابجا کنن، معنا رو تغییر بدن. مثلا محمد رو در کتاب خودشون که لفظ صراحت محمد از زبان حضرت سلیمان زده بیرون. ببین دو جور پیامبریاته، یکی به واژه مثلا ما فارسی معنی محمد یه اینجوریش استفاده شده، مهدمات. خب یه جایی هم صراحتن محمد استفاده شده. این محمد رو چی ترجمه کردن؟ دیزایربل، خوشایند، دلپسند، شیرین، پسندیده. کلمه رو ترجمه کردن، فهمیدی؟ یا اسمش اصغر بگی کوچیکه، اکبر بگی بزرگتره. مثلا اینجا ترجمه کنی. بعضی جا شیطنت اینا مثلا حسین به من اسم در انجیل آوردن، اینا اصلا حسین با سینه، اینا آوردن با صاد لحاظ کردن، محکم ترجمهش کردن. حس میشنیدید؟ به اون ریشه گرفته. و از این شیطنت ها هست. یعنی جا به جا، یعنی کلمه رو ترجمه کنی. مثلا جواد اسم طرف بهش بگی بخشنده، اینطوری. درباره قرآن داریم که لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرائبه. نه عجایبش فانی میشه تموم میشه و نه منقضی میشه، تاریخ انقضا داره چیزای غریبش. یعنی چیزای عجیب غریب زیاد داره، هیچ وقت هم تموم نمیشه. این حد نداره، بگی آقا تا فلان روزها، بعد اون روز دیگه تموم میشه. شما دقت کنید، ما تو همین بحثای دای ندبه ناخودآگاه هی خیلی داریم تفسیر قرآنی میگیم. یکیش همین امروزه. خوبه نداشته باشه، چون به درتون میخوره بر جای دیگه ها. یا در برخی از روایات نبوی بتون مختلف برش ذکر شده، میگه این قرآن لایه‌ایه، تو هر لایه اینم باید اون روش تحقیقش ملاحظه بشه، این لایه‌ها رو نمیشه با هم دوختا. عرض کردم توی یکم جلسات، گفتم توی یه لایه وقتی میگه جبت و طاغوت داره به یهودی ها اشاره میکنه، واقعا جبت ایجبت فرهنگ مصر و طاغوت هم طغیان فرعونه، اما توی یه لایه دیگه داره به مسلمان ها اشاره میکنه، یؤمنون اینجا یعنی مسلمان به جبت ها دیگه، جبت و طاغوت منظورشون دو نفر آدم هن. که تو روایت اسمشون هم آورده. حالا ما بیایم این دوتا رو با هم بدوزیم اشتباهه. بگیم یؤمنون اون لایه اول یهودی ها ایمان آوردن به دوتا شخصیت مسلمان، که من دیدم که برخی از بزرگان عزیزان دوچار این خطا شدن، سخنرانیشو صراحتن ده ها بار تکرار کردن. میفهم و قال ان للقران ظهرا و بطنا و لبطنه بطن. یه ظاهری داره یه باطنی داره و باطنش باز هم همینطور باطن داره، الا سبعت ابطن، تا هفت باطن و عدد بیشتر هم گفتن. خب در استنباط از متنم دو تا تعبیر داریم، یکی ظاهر، یکی نص. نون ساد یه نص صریح قرآنه، شنیدید؟ نص روایته. نص معنایی که به صورت 100% به متن نسبت داده میشه. اقم الصلات، نماز بخون. این کسی میتونه بگه این چی دیگه است؟ این نمازتون رو بخونید. آقا صوم روزه است، حج حجه. اما ظاهر معنایی که شما با توجه به شواهد و قرائن پیرامونی نزدیکترین معنا به متن قلم داد میشه. برای همین مثلا ما میگیم که آقا از این وقتی با معانی ظاهری سر کار داریم، بحث در مورد اینه که کدوم یکی ظهور بیشتری داره. این ببین نگاه کن، این هنه با ظاهر آیه بیشتر جوره، این زیاد میگیم مثلا. اما امکان این که این مقدمات رو باید میگفتم، اما امکان این که معنای دیگری هم در کار باشه منتفی نمی کنه. مثلا اعجاز قرآن در اینه که همزمان داره یه جمله میگه، داره ده تا جمله میگه همزمان که داره این حرف زده، تو بطون مختلف داره حرفای مختلف میزه. خب اینجا ما یه لفظی داشتیم، لسان صدقن علی، راجع به این علی میخوایم حرف بزنیم اینجا که منظور چیه. پس این به معنی بلند مرتبه است، یه لسان صدق بلند مرتبه برقرار دادیم، علی از علو و بالا و تا معنی میشه که، یا یه معنی دیگه داره، اسم خاصه، اسم امیرالمومنین در قرآن اومده، کدوم یکی از این هاست. منظورم الان از این نکته آخری که گفتم این که اینو قابل جمعه. اما حالا بیم صحبت بکنیم که دلالت بر نام امام علی بیشتره یا اون صفت بلند مرتبه برای لسان، برای لسان صد. بنده معتقدم دلالت بر نام امام علی بسیار بیشتره. دقت کنید، این جز حرفای خطرناکه، یعنی معنی جز مواردی که قرار شر درست بشه بابتش، اما این باعث نمیشه ما یه حرف علمی رو نزنیم، به روزش بحث کنیم، استدلال ما رو بشنوید، نخواستید بکن به سینه دیوان. خب چند نوع باید این تحلیل بشه؟ تو تحلیل نحوی صرف و نحو علی رو صفت گرفته، نعت گرفته، نعت یا صفت، نعت و منعوت یادتون گره بخوندید دیگه، اینا دبیرستان هم داشتیم، صفت گرفته برای لسان صدق یا حال قلم دادش کرد. برای همین در تفاسیر لسان صدق و ثناء حسن ترجمه کردن. ثناء یعنی ذکر، در متن یه نفر حرف بزنه، ثناء یه طرف حرف بزنه، گفت از تو در آیندگان چیزی خواست، خب و تو براش قرار دادی اون رو چی؟ لسان صدقن علیا. این که خوشنام باشه، این که در موردش مدهش کنن، حرفای آقا یه نفرم مدهش میکنم چیز اسمشو میبرم فوشش میدن، نه شمر نباشه، یزید نباشه، معاویه نباشه، ذکرش باشه، یعنی هر که آب میخوره اسم یزید رو میاره، من فوشکشش میکنه، این چی باشه؟ ثناء حسن، خوب در موردش بزنم. مثلا محی الدین درویش میگه و لسان صدق هو المفعول الاول و علیان صفت للسان، این مفعول اوله و هو ثناء الحسن، معنیش هم اینه کما سیعتی فی باب البلاغه. وقتی امیر تو باب بلاغتش میره راجع به اصلا حرفی نزده، اولا ببینید تو اونجا چی گفته؟ هیچی. اینجا چه خورده بحث فنی، منم سری میگذرم، اما این باید بیان بشه. فردا یه طلبه داری این حرفو گوش میکنه، یه کسی به قرآن علاقه داره، این کار چیز پژوهشی دقیق انجام بده، بدونید چند تا نکته به وجود میاد. چگونه، چجوری قرار علیان به معنای ثناء حسن باشه در حالی که اصلا علی در کتب لغت از ریشه علوه، به معنی رفیع، به معنی بلند مرتبه است و در هیچ کدام به معنای ثناء حسن نیست، مطلقا همچین چیزی رو ما نداریم. چجوری شما علو داری اینجا تغییر میدی؟ در تفاسیر، نکته جالب تر بهتون میگم، در تفاسیر اهل سنت تا قرن سوم که متون اصلی تو همون قرن یک و دو و سه انجام شده، در تا قرن سوم لسان صدقن علی رو ثناء حسن ترجمه میکرد، در حالی که این تعبیر دقت بکنید فقط کنایه است از تعبیر همین لفظ لسانه و هیچ کس کلمه علی رو ترجمه نکرده. ببین گفت برای او زبان صدقی قرار داده. زبان اینو میگن؟ گفتن نه، زبان یعنی که روی زبانها مدح خوب او بچرخه، بسم الله. یعنی تا قرن سه هیچ کس به صفت علی نپرداخته بود، فقط از لسان رو داشتن حرف می زدن. در آثار تفسیری قرن 4 و 5 آروم آروم دیدن که برخی مفسران اهل سنت اومده این مشکل رو حلش کنن. آقا ما 300 ساله داره از قرآن، نزول قرآن میگذره، چرا این علی رو سراغش نمیریم؟ چرا راجب کلمه صدق صحبت نمی کنیم؟ فقط چسبیم به لسان. اومده مشکل رو حل کنم. یحیی ابن سلام متوفای 240 تو تفسیر خودش میگه که اومد کلمه رفیعن رو وارد کرد، گفت برای او سنتی قرار داده شده که بعدی ها به او اقتدا می کنند. یعنی حضرت ابراهیم رو داره میگه. طبری متوفای 310. اول ثنا حسن ترجمه میکنه. بعدش میگه لسانو به اون علو متصف میکنه. میگه چون همه اهل ملل ثنا و نیکویی از او میگفتند. از حضرت ابراهیم. پس این میشه معنیش. بعدی هم همینا رو دیگه قرقره کردن. یکی اومد یه چیزی گفت یه خورده ماجرا به زعم خودشون هر که قرقره کرد. اما جسارتاً تکلیف کلمه صدق چی شد؟ اینجا بازم شما رفتی سراغ علو که حالا ما نفهمیدیم. علو به معنی بالایی چه ربطی به اینجا لفظ صدق داره. ممکنه ثناء حسن با لسان تناسب داشته باشه. اما با لسان صدق چه تناسبی داره؟ صدق دقت کنید. صدق به معنی اینکه یه چیز حقیقت هست یا نیست. که صادقه یعنی چه؟ دروغ نمیگه. یعنی حقو بدون اشتباه ارائه بکنه میشه آدم صادق. این چه ربطی به شهرت گوینده داره؟ چه ربطی به نیکویی گوینده داره؟ چه ربطی به خوبی گوینده داره این؟ ببینید از کجا اینو درآوردید. حضرت ابراهیم اگر صرفاً میخواست نام نیک، گفت سعدی آمد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوی نبرند، خب اگه دنبال این بود باید میگفت لسانن مادحن، یه زبونی قرار بده برای من که اینا مده منو کنن، همش از من خوب بگن، بشنم باشه سلام بر ابراهیم، اینو قرار بده. لسان صدق خواسته، اونم با اون صفت علیا به فرض اگه صفت بگیرمش. مطالبی هم که امروز در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام در بین قومیت های مختلف وجود با اختلافات فراوانی داره، صدق در موردش نیست. تهش میگن آدم خوبی بوده، درست شد؟ صدق نیست، پس اینم اصلا در مورد صادق نمیتونه باشه. مثال براتون بزنم، تورات که دیگه میگن آقا حضرت ابراهیم مال ماه، همینه آمریکایی‌ها می‌خوان طرح آشتی بین مسلمان و یهودی بزنن، می‌گن طرح ابراهیم، یعنی همه قبولش دارن. چجوری قبولش دارن؟ تورات میگه با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرده. استغفر الله. این عراجیف اینجوریه. یعنی اگر بخوای بری بگردی یه نفر نماد بی‌غیرتی پیدا بکنی در تورات، زبانم لو زبانم لو زبانم لو، تو تحریفاتی که اینا کردن اشاراتی به حضرت ابراهیم شد. براتون بخشاشو بخونم. میگه حضرت ابراهیم تازه وارد سرزمین چیز شده، وارد فلسطین شده بود و قحطی در آن زمین شد و ابرام، اینجا اسمش ابراهیم نیست، ابرامه، دقت بفهمید، ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد به زن خود سارای، اونم اسمش هنوز ساره نیست، هه نگرفته، نه ابراهیم، نه ابراهیم هه گرفته نه ساره هه گرفته، اینا بعد از قربانی فرزندشون خدا بهشون هه میده که راجبش صحبت کردیم که این هه معنی چیه. اینک میدانم که تو، به زن خود گفت حضرت ابراهیم، اینک میدانم که تو زن نیکومنظری هستی، گفت میدانم تو خوشگلی، همانا چون اهل مصر تو را ببینن گویان این زوجه اوست، پس مرا بکشن و تو را زنده نگه دارن. میگه چون میخوان تو رو تصاحبت بکنن، ببخش من عصب میخوام از محضر شما و انبیاء الهی و همه و بالا و پایین فرشته ها، زمین آسمان این زیر زمین، همه عصب میخوام، دیگه باید بحث علمیه دیگه مطرح بشه تا بدونی با کی ما طرفی و تو رو زنده نگه دارن، پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن رو دیدن که بسیار خوشمنظر است. اهل مصر، جالب این که برقه پوشوندن در دین حضرت ابراهیم جزء اصوله. در مورد عروس خودش رفقه و در مورد پسر خودش اسحاق میگه وقتی رفقه رو که پسر برادر خودش بود، پسر ناهور بود، اینو اشتباه نکن، بله، و گرفت برای غلام خودش رو فرستاد که برای خواستگاری کنه بیارش، میگه تو گفت این مرد که دور داره، میگفت اسحاق، میگفت برقه خیش برگرفت، قرار بود شوهرش باشه، اینجوری بوده. بعد
سارای بنده خدا رو میگه اونجا رفت توی شهر میچرخید همه دید میزدن، اهل مصر گفتن. یه شهر یکی دو نفرم نه، اهل کاخ هم نه، اهل مصر. و عمرای فرعون او را دیدن و او را در حضور فرعون ستودن. اینا رفتن گفتن آقا یه زنی اومده نمیدونی چقدر خوشگله، توی کل اون شهر دو تا خوشگل نداشته، یه دونه اومده کل شهر برگشتن آقا کل شهر صداش پیچیده که یه زن خوشگل اومده. پس وی را به خانه فرعون درآوردن، گفتن یه سرم تشریف بیارید اینجا، و به خاطر وی با آبرام احسان نمودند. به خاطر زنه آبرام رو غرق در نعمات کردند. پناه بر خدا. و او صاحب میشها و گاوها و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان، و قبلش مثلا حماران با ماده الاغان فرق داره. خب و شتران شد. اینا یعنی چی؟ امروزی شتر یعنی شاسی بلند بهش دادن، ماشین SUV بهش دادن، مثلا الاغ یعنی این، نمیدونم منظور اینها یعنی همه چی، گله گاو و گله گوسفند و فلان. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج آبرام به بلای سخت مبتلا ساخت. آقا اینجا چیز سانسور شده. یهویی هم خدا عذاب فرستاد سراغ فرعون و کسو کارش. و فرعون آبرام را خوانده گفت این چیست که به من کردی؟ و این چه بلایی به سر من آوردی؟ چرا من مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ چرا من نگفتی اون زنته؟ چرا گفتی او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه تو او را برداشته روانه شد. جونو مادرت اینو بردو ببره. موقعی که اومدید یعنی اینجا نشون میده فرعون قصد بر سارا کرده و به سبب اون عذاب نازل شده. پناه بر. حالا بعدن اومدم که دستش دراز میکرد سمت سارا، دستش خوش میشد، همین نقطه دوباره دستش خوش میشد. چطور آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجش و تمام مایملکش روانه گو همه خرا و گاوا هر چم دادن مالو پاشو برو جون مادرت از اینجا. اینم حضرت ابراهیم کجا در مورد این لسان صدق الان وجود داره؟ ها یه اراجیف تو توراته. و وقتی من دارم میگم تو توراته میگی یعنی چی؟ یعنی کل یهودی و مسیحیای عالم اینو قبول دارن. قبول نداشته باشن مسیحی و یهودی نیست. یعنی که عهد عتیق رو مسیحیان قبول دارن، 2.5 میلیارد آدم رو زمین رو قبول دارن. این نیست فقط، یه جا دیگه شمع سورتون بخون. ابراهیم در جرار، این دیگه مال بعدشه، دیگه اسمش شده ابراهیم، یه بار دیگه است. پس ابراهیم از آنجا به سوی عرض جنوبی کوچ کرد، به سمت جنوب فلسطین اومد و در میان قادش که معنی قدوس قدس شین و سین تبدیل کنید تو عبری زیاد دیدید، برگرد 90% ریشه ها عبری و عربی یکی راحت بتو پیدا کن. و شور ساکن شد، میگه تو اونجا ساکن شد و در جرار منزل گرفت. و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت که او خواهر من است. اصلا روشش بوده هر جا میرفته، اینجا دیگه مصر نیست. و ابی ملک ملک جرار فرستاده سارا رو گرفت و خدا در رویای شب به ابی ملک ظاهر شده به او گفت اینک تو مرده ای به سبب این زن که گرفتی، زیرا که زوجه دیگری می باشد. و ابی ملک هنوز به او نزدیکی نکرده بود، فقط گرفته بود آورده بودش. پس گفت ای خداوند، آیا امتی عادل را هلاک خواهی کرد؟ تو خواب به خدا گفت، خدا را خواب دید، مگه او به من نگفت که او خواهر من است؟ و این عجب نامردی، استغفرالله. گفت آخه خواهر ما هم گفته خب میشه ازدواج کنیم، کار حرام که نکردم که. و او نیز خود گفت که او برادر من است، زنم هم کاری میکرد، فقط هم مرده نبود این حرفو بزنه. به ساده دلی و پاک دستی خود این کار را کردم، گفت به خدا من نیتم پاک بود. خدا وی را در رویا گفت من نیز میدانم که این را به ساده دلی خود کردی. ساده دلی یعنی نیت پاک، خلوص نیت. و من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نبرزی و از این سبب نگذاشتم که او را لمس نمایی. پس الان زوجه این مرد را رد کن، زیرا که اون نبی خداست، نبی من است، نبیست، و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی. و اگر او را رد نکنی بدان که تو و هر آن که نزد تو باشد هر آینه خواهید مرد. بامدادان ابیملک برخواسته جمیع خادمان خود را طلبیده همین امور را به سمع ایشان رساند و ایشان بسیار ترسان شدند. پس ابیملک ابراهیم را خوانده بود و گفت به ما چه کردی؟ ما به تو چه گناه کرده بودیم که بر من و بر مملکت من گناهی عظیم آوردی؟ گناهی عظیم آوردی، این لسان صدق داره در موردش.
و کارهای ناکردنی به من کردی. و ابی ملک به ابراهیم گفت چه دیدی که این کار را کردی؟ چرایشو من بگو. خیلی نامردی بزرگ بود. ابراهیم گفت زیرا گمان بردم که خدا ترسی در این مکان نباشد، خدا ترسی در این مکان نباشد و من را به جهت زوجم خواهند کشت. و فی الواقع نیز او خواهر من است، در ضمن بدونید من با غریبه هم ازدواج نکرده، خواهرشه.
دختر پدرم اما نه دختر مادرم و زوجه من. اینجا دلیل تحریف رو میفهمید، اینجا مسئله روشن میشه که این قصه هایی که این پدر سوخته ها سر هم کردن برای چی بود؟ که بگن نسل از سمت پدر تقریبا بگید هیچه. فهمید چی شد؟ اصل کیه؟ مادره. که کیو باش بزنن؟ اسماعیلو. چرا؟ چون اون وعده اصلی در مورد نسل بود. یه قصه ازدواج با خواهر تر گفتن آقا در چه حد بی ربطه، در چه حد بی ربطه، در این حد که اصلا انگار زن غریبه است میتونه ازدواج کنی. من نمیدونم یهودیان اون میخونه دو تا چهار تا به خودشون نمیکنه خدا وکیلی. یه فکر این که نسه صریح کتابتونه آیه چیز حدیث مدیس و اینا نیست، میگه آقا جهل فلان و نمیدونم اصل اعتقادات بنیان اعتقادی طرفه.
بله. و فی الواقع نیز او خواهر من است، دختر پدرم اما نه دختر مادرم و زوجه من شد. و انگامی که خدا مرا از خانه پدرم آواره کرد، او را گفتم احسانی که به من باید کرد این است که هر جا برویم درباره من بگویی که او برادر من است. پس ابیملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و زوجه سارا را به وی رد کرد. کلن روشش این بوده، میرفت این ورانور شهر اینجی درست میگه گاوا و گوسفندان همه چی جمع میکرد و همش میگه اینه دیگه، چه برداشتی میکنی از این؟ بله. ابیملک گفت اینک زمین من پیش روی توست، هر جا که پسند نظرت افته ساکن شو.
خب انگیزه دوم جعل هم مشخص شد، زمینایی رو می‌خواستن صاحب شن، گفتن مال بابامون ابراهیمه. اونا گفتن آقا کی گفته مال مثلا بابای تو ابراهیمه؟ مثلا گفتن بابای خودتون گفته بوده اینا، ابیملک پادشاه نسل پنجم قبلی خودتون گفته. همین چی شد؟ یعنی یک انگیزه مالی و یک انگیزه نژادی در پس ایناست. آدم باید بفهمه انگیزه تحریف یعنی چی، دنبال اون باید باشه.
هر جا که پسند نظر دفته ساکن شد. به ساره گفت اینک هزار مثقال نقره به برادر دادم، همان او برای تو پرده چشم است. ابیملک داره به ساره میگه، دیگه نمیگه شوهرت، میگه برادرت. نزد همه کسانی که با تو هستم و نزد همه دیگران پس انصاف تو داده شد. و ابراهیم نزد خدا دعا کرد و خدا ابیملک و زوجه او و کنیزانش را شفا بخشید تا اولاد به هم رسن. استغفر حضرت ابراهیم، این یه دانویسی که میره اونجا وای میسته میگه یا پول میدید یا نفرین میکنم. یه دعایی میسنم چه باباتون درات. اینا میگه گاوا و گوسفندا این چیزا رو میدم، میگه خب باشه خدا بهش بچه بده. زوجه او و کنیزانش را شفا بخشید تا اولاد به هم رسوندن، زیرا خداوند رحمهای تمام اهل خانه ابیملک را به خاطر سارا زوجه ابراهیم بسته بود.
چیزی میخواستم اینجا بگم دیگه، رعایت کردم قویاً.
خب آره، این اعتقاد کل مسیحیان و یهودیان است.
بابا اگه قرار باشه کسی لسان صدق به اون معنی که شما گرفتن ثناء حسن در موردش باشه، حداقل حضرت موسی که در موردش این حرفا دیگه این شکلی نداریم که هم یهودیا قبول دارن هم مسیحا قبولش دارن، هم چی مصلات قرآن خودمون 146 بار اسمش اومده، از اسم پیغمبر خودم 4 بار به نام محمد، 1 بار به نام احمد اومد. هر موقع چیزی سخنرانی صلوات گرفت میخواد آب بخوره، منتها من واقعا قصدم این نبود، فرصت آب خوردن پیدا کردم، اونو یادم افتاد میشه آبم خورد.
خب موسی که خیلی با آبرو تره، در مورد همچین چیزی نبوده. دقت کنید این کدوم، پس کدوم صدقه؟ اینا حرف صادقانه است نه حرف درسته؟ این اعتقاد 2.5 میلیارد نفر رو زمینه. من با خوردریزاش کار ندارم، اما دو تا گندشو گفتم. بعد در نکته بعدی این ثانیان مدح همگانی با چه ربطی به علو و لسان صدق داشت؟ این هم نفهمیدیم. یعنی حتی اگه بپذیریم که لسان صدق به معنای ثنا حسنه، باز برای این که شمول لسان در بین همه امتها باشه باید میگفت لسان صدق عامن نه علیا. یعنی که لسان صدق یعنی ثنا حسن، قبول کردیم مثلا صدق هم ماسمال کردیم رفت، ماله رو کشیدیم رفت، خب این بقیهش چی؟ بعد میگفت عام من در بین عموم مردم شد، نه علی یا. این چه معنی میده؟ به احتمالا به خاطر همین مشکلات بوده که حتی بین اهل سنت، اهل دقتشون هم، اونا که دقت ادبی بودن مثل نحاس از ادبای قرن چهارم، از ابتدا معنای ثنا حسن رو قبول نکردن، نپذیرفتن و لسان صدق رو به همون معنی اصلی خودش قول صدق ترجمه کردن. همین قبول نمی کردن، اصلا گفتیم ماسمال کردنه، قرآن دست نمی بریم. یا اگر یا علمای دیگه شون مثلا متأخرشون مثل ابن عجیبه یا ابن عجیبه است، نمی دونم چیه اسم تلفظ اسم دقیقش، قرن 13 با آخرش و لا اعلم نمی نوشت، باز خدا بهتر می دونه. یعنی تمام قطعیت ندارم، نمی دونم چیه، اما این چیه؟ این نقدی که بود که ما انجام دادیم، اصلا نحوی درست در نمیاد، معنا درست در، یعنی با ظاهر آیه باید بخوره دیگه، با ظاهر آیه چی؟ خیلی غریبه. آقا در دوره بنی امیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز نقل حدیث ممنوع بوده، تمام احادیثی که دلیل اصلی فضائل امیرالمومنین بود واسه، هیچ دلیل دیگه نداشت. چرا؟ چون که ابوالاحبار اجازه داشت حدیث بخونه، ابو هرره اجازه داشت حدیث بخونه. احادیث ابو هرره رو جمع بکنید، احادیث اهل بیت هم جمع کنید، برید ببینید تو صحیح بخاری کدوم بیشتر حدیث گفته. یه زمانی توی یکی از سخنرانیش اصلا ضرب و تقسیم کردن دیگه، عمر این آدم که با پیامبر بوده تعداد احادیث هم نقل کرده، داد عایشه رو در آورد، میگه بابا من زن پیغمبرم، من میتونم بگم تو خونه اتاق تنهایی بودیم، هیچ کی دیگه نه، من و زن شوهر بودیم، جمله رو گفت. تو کجا با پیغمبر تنها؟ اینکه واسه تو در میاری جیب خودت اینا رو در میاری، اینا هیچ جا قبلا نبوده، تو بیرون با ملت بودی، بعد 10 تا صحابه دیگه هم کنارت بودن، اونا چرا نقل نمیکنن اینا رو؟ داد عایشه رو در آورد، برگشت تیکه انداخت به زن پیغمبر، تو مستدرک حاکم نیشابوریه این، برگشت گفت تو آخه مشغول عشق بازی بوده پیغمبر و دنبال بحث علمی نبودی، که همینجوری تیکه میندازه به زن پیغمبر. اینجا به غیرتشون بر نمیخوره، ولی عجیبه، بالاخره صحابه همه خوبن دیگه، بعد یه جوری مالر بکشی. اولین کسی که پنپه رو اختراع کرد در تاریخ ابو هریره بود دیگه. برگشت ببین اینا رو از خودت میگی؟ گفت پنپه تو جیبم در میارم. گفت اینا پیغمبر شنیدی؟ گفت پنپه تو جیبه تو جیبم در میارم. والله بعد چی شد؟ تفاسیر بنی امیه بر آیات چیزی که اینا حسفمه، چیکار کردن؟ علی رو به معنی بلند مرتبه ترجمه کردن و تفسیر کردن، به حدی که متاسفانه مفسرین شیعه همینو پذیرفتن. جا افتاد بینشون، گفتن لابد اینه. توجه به آیه قبلی حالا راه گشاست. آیه قبلی چی میگه؟ فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا. بعدش میگه و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. معنیش پس هنگامی که از اون بت پرستان و آنچه اونا میپرستیدن و ما یعبدون عزلت گزیدن کنار رفتن، به او اسحاق و یعقوب رو بخشیدیم و همگی را پیامبرم قرار دادیم. دونه به هم ناله اسحاق و کلن جعلنا نبیا. اینجا تو این ببینید، نگاه که من خیلی نمیخوام وارد ادبیات عربش بشم، ساده است، خوب دقت کنید. اینجا جعلنا قرار دادیم چه چیز را، این دوتا مفعول داره برای. خب دوتا مفعول داره، یکی کلن مفعول اوله، دوم نبیان مفعول دومه. خب علل قاعده انتظار میره تو آیه بعدی، آیه 50 سوره مریم هم همین باشه، جعلنا لهم لسان صدق علیا، دوتا مفعول داشته باشه، رو همین سیاق آیه قبلی داشتی اینو حرف میزده. جالب اینجاست که برخی از علمای نحو مثل زجاج قرن چهارم هم اینو گفتن، صریحا لسان رو مفعول دوم دونستن. بعد بهشون میگه مفعول اول چیه؟ میگه مفعول اولش حذف شده، دومه هست، اولیه حذف شده. خب بدون هیچ دلیلی. سوال اینه که چرا باید ما مفعول اول و محذوف بگیریم، حذف بگیریم، حذف شده بگیریم؟ چرا؟ چون از اول اصرار داشتن علی رو صفت ترجمه کنه، در حالی که اگه این اسم باشه به هیچ جا مشکلی نداره، علی هم میشه مفعول اول. و چون اسم علمه متأخر استفاده میشه، دوم استفاده میشه. مفعول اول فعل جعلنا علیست به عنوان اسم، نه به عنوان صفت، چون معرفه است و با اون قواعد عربی سازگاره، با آیه قبلی رو همون سیاقه و ظاهرهای اینجوره و نیازم به هیچ تکلفی و بدبختی و بیچارگی کشیدن و مال کشیدن و شاغل گذاشتن و سیمانکاری و بندکشی و این چیزام نداره که صده ها این کار انجام دادن. نکته دیگه، با درخواست حضرت ابراهیم جوره، با درخواست حضرت ابراهیم جوره، اینو تو آینده میگم کامل همان. نکته دیگه، ما چند تا قرینه داریم درباره زید هم خدا اسم برد. در بین صحابه کدوم صحابه اسم شما در قرآن کدوم یکی؟ زید، فرزند خونده پیغمبر، صراحتا زید اسم شما ده. چه اشکال داره اسمش صحابه دیگه اومده باشه؟ شما چرا ناراحت میشید؟ نه، چون اسم ویژه اومده. میگین از زمان ابراهیم خواسته بود در ذریه‌اش او رو. هر چیزی که ربط به فضیلت امیرالمومنین باشه سرکوب شده. قصه اینه، این واقعیت، یعنی دشمنی پنهان با امیرالمومنین در تمام اینها هست، دشمنی پنهان دیپلماتیک. دیپلماتیک، این تأکید میکنم این لفظو، این هست. مطلب دیگر، قدرت بلاغت و فصاحت بالای امیرالمومنین مصداق بارز این آیه بود که حتی اگه شما معنی مدح و این قصه ها بگی، اصلا نمود ظهور و بروزش علی ابن ابی طالب بود. یه نهج البلاغه بخونید، صحبت بقیه رو هم گوش کنید، نه صحابه پیغمبر، در کل تاریخ برید گوش کنید. قرینه دیگه، صفت امیرالمومنین که معروف بود به صدیق اکبر، امیرالمومنین صدیق اکبر امت آخر الزمان، فاروق اعظم صدیق اکبر، که جالب اینجاست روایت از اهل سنت داریم که هر دو تا صفت رو برای خلیفه اول و خلیفه دوم یهودیان جعل کردن. اولین کسانی که به خلیفه اول گفتن صدیق اکبر، به خلیفه دوم گفتن فاروق، یهودیان مدینه بودن. اونا معانی اینا رو میدونستن که هر پیامبری یه فاروقی داره یه صدیقی. قرآن بخونید در مورد هارون میگه چی؟ یا هو افصح منی، فصاحت داره، یا صدقونی، صدیق منه، قوه فرقان داره. در مورد هارونه، هارونی که پیامبر میفرماد مثل علی مثل همین هارونه. نکته دیگه، تناسب با درخواستای دیگه پیامبران داره. مثلا آدم وقتی داده به حضرت به حضرت موسی گفته و وهبنا له من رحمت، و برایش کیو قرار دادیم؟ برادرش اخو هارون نبی. آدم بهش داده، زبون مبون و اینجور چیزا نبوده. بازم یه مطلب دیگه، با دیگر درخواست های حضرت ابراهیم در مورد ذریه‌اش که صراحت در ذریه‌اش داره متناسب، که حالا براتون میخونم، از کسی تورات بخونه. یکی از مشکلات این آقایین اینه که کتابی که اونجا صحبت شده که حضرت ابراهیم خواستن نرفتن بخونن، یرفتن میخوندن متوجه میشدن قصه چیه. و اینم بگم اینجا داخل پرانتز که ما آمیختگی بین اسرائیل و اسماعیل هم داشتیم، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل. یعنی چی؟ اینا ازدواج کردن، اینا به هم دختر دادن، پسرمو دخترمو بودن بعدن. مثلا دختر حضرت اسماعیل رو برای پسرش اسحاق میگیره. اینو قبلا تو اسطوره های صهیونیسم اونجا صحبت کردم، بسمه اسم دختر حضرت اسماعیل. اینو با هم یا اسامی مشترک داریم، الیاس هم تو یهودیان ما داریم، هم تو اجداد پیامبر. لوی، لاوی، که عربا اینو لوی تلفظ میکنن، عشان همجور لوی تلفظ میکنن، لوی میخونن تو اجداد پیامبر، تو نسب نامه پیامبر هست، شجر نامه پیامبر. خب این معنیش چیه؟
برای همین بعضی جاها دقت کن، مثلا حضرت عیسی رو داره صحبت میکنه، داره آباء حضرت عیسی رو اسم میبره قرآن، اسماعیل هم میاره. اسماعیل که چه پدر حضرت عیسی بگید نیست، خب عموشه، چون اینا نسل اسحاقن از این طرف. چرا استفاده میکنه اینجا؟ یا پدر رو به معنی اون کسی میگیره که تو رو چی؟ از اون تربیت گرفتی، از اون دین گرفتی. انا و علی ابا و هازل امه، من و علی پدران این امتیم، به این معنی میگیره. خب یا اینکه چه بسا از سمت مادری و اینجور چیزا پدر هم محسوب میشد اینا، به هم دختر داد، از هم دختر گرفتن، ممکن از سمت مادریش بگی که بعد حضرت اسماعیل بخوره یه جایی. من شما تمام اینها رو اسم مادرشون میدونی کی بوده؟ نه. اما گزاره هایی داری، قرینه‌ای تو تاریخ که اینا دختر دادن اصلا دیگه. اینم دقت، و برعکسش در مورد این طرف هم میتونه صادق باشه. اما بحث ذوری حضرت ابراهیم من بگم اینو یه بار این بسته بشه. باب 15. آبرام گفت، اینجا هنو آبرام ها قبل قربانیه. ببین بعد از قربانی هم میگیره، دقت بفهمید. که اینا آوردن این هر رو تو کجا؟ بعد از قربانی اسحاق، در حالی که در بعد از قربانی اسماعیله. هم ها حرف پنجه، الف بت گیمل دالت ها، پنج. این همسای مقدس، خمسه مقدس که هنوز هم نماد برکتی، یه دستی دوتا شست داره، که علی، محمد، فاطمه، حسن، حسین، شبر، شبیر. اصلا عرب به این دوتا انگوش میگه شبر وجب، یهودی هم همینو میگن شبر شبیر. فعل فعل، فعل کمیل، حسین، حسین یعنی حسن کوچک، فعل یعنی فعل کوچک تو عربی. برای هم به امام حسن و حسین میگن حسنین، دوتا حسن. متوجه شدید؟ شب بر شبر چه ربطی داشته؟ این روی همین دسته بود، این همسای مقدس، همسا اسمش روشه خمسه، اسمش روشه دیگه، ما چی بگیم؟ خوب اینو دقت بفرمایید. این ه، بعد این پنجی که 14 تا بند داره، دست یه دست 14 تا بند داره، میگو از پنجی که 14 ازشون خواهد اومد. این و این اون اوصاف مبارک بودن و برکت یافتن نسل حضرت ابراهیم بوده که به اینا وعده داده شده بود. این نمادهاشو نگه داشتن، اما سر نجات پرستی و شیطنتشون به زور میگن کی بوده؟ اسحاق بوده. و متأسفانه تو تفاسیر اهل سنت همین وارد شده، از طریق اسرائیلیات. مثلا اینو مولانا یه جا میگه اسحاق قربان تو هم. چرا اینجوری هم داره؟ خب آبرام گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد میروم و مختار خانه ام این الازار دمشقی است؟ گفت این باید نسل ارث من، ای از اون وقت داری میگه این زمین را به ارث تو میبخشم، به ارث تو بچه‌ای هم به ما ندادی، همین غلام ما میخواد وارث ما بشه. و آبرام گفت اینک مرا نسلی ندادی و خانه زادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده، گفت این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. از صلب تو درآید، سب کنید، این معنیش یعنی چیه؟ یعنی مبنا کیه؟ خود حضرت ابراهیمه. تو اونجا که گفتی اصلا پدر نقشی نداره که، در حد یه طرف دو خواهر خودش ازدواج کرده، پدری هم 23 تا کروموزوم پر، هیچ، صفر، 46 تا رو زنه گذاشته، معنیش میشه دیگه. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر، ستاره را نگاه کرد و ستارگان را بشمار، یعنی نمیتونی این کار بکنی، هرگاه آنها را توانی شمرد. پس به وی گفت ذریه تو چنین خواهد بود. از سمت دیگه ما تو قرآن جالب داریم که ذریه تو ابراهیم کسانی هستن که الزاماً از نسل تو باشن، فقط چون هم هستن ذریه اون تو، کسی اونی که تو رو قبول داشته باشه، ایمان تو رو قبول داشته باشه، راه تو رو قبول داشته باشه. از اون طرف به نوح میگه پسر تو که از صلب توه، انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، اون خانواده تو محسوب نمیشه. یعنی اینجا غلبه اعتقاد بر نژاده. گفت از این رودخونه تا اون رودخونه، نیل تا فرات رو میدم به، ول کنید اصلا، الان نیل تا فرات دست کی؟ بریم خدا راست گفته دروغ گفت، دست مسلمان هست. به زور رفته خود رو چپوندید تو یه جایی که عرضش 15 کیلومتره، یه جایی دور خودتون دیوارم کشیدید، پروبازی هم در میاد هر روز تو دیگاه، این مملکت شورش درست کن، اون یکی نمیدونم چیکار کنی، یکی بزن، با اینکه حمله کن، بمب بعد تو هم درست کن. خوب با این کارو که نمیشه حرف خدا رو بزن، کرسی نشون که حرف خدا محقق شده، مگر این شک نه.
این یه جا، این باب 15. باب 16. و فرشته خداوند به وی گفت: ذریه تو را بسیار افزون گردانم، به حد دیگر کثرت به شماره نیایند. فرشته خداوند وی را گفت: اینک حامله هستی و پسری خواهی زاد و او را اسماعیل نام خواهی نهاد. به هاجر گفت: زیرا خداوند تظلم تو را شنیدن. اسماعیل، اسماعیل، خدا شنید. اضحک اسحاق، خندید. تو بهش گفت تو پیرزنی بهت بچه 90 سالش بود وقتی اسحاق چیز کرد، گفت من پیرزن 90 سال، خندش گرفت، اسمش گفتن اسحاق. این دوتا اسم هم دقت کنید، یه جا میگه خدا تو رو شنید، یه جا میگه زدی زیر خنده. باب 17. و عهد خیش را در میان، یعنی اگه اینا پیغمبر نبودن یک جوری حرف میزدم، یک جوری حرف میزدم تا 200 نسلشون تو ذهنشون بمونه. حیف که ما فرق داریم با شما، حیف که نه، افتخار میکنیم. باب 17. و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردان. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرد و گفت: اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. ملت ابیکم ابراهیم داریم و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گرداندم. معنی اونه اینه، یعنی برکت یافتن، یعنی به واسطه اون زیاد شدن. جالب اینجاست یهودیان در تعداد کم مشهورن در دنیا. دقیقاً عکسه، یعنی هر چی میگی برعکسه، اون چی محقق شده دقیقاً برعکسه. و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریه تو را خدا باشم. و ابراهیم به خدا گفت: کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. و ما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرموده، بخش 20مش، اینک او را برکت داده، بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند. چی بعد میگفته که ایده به خودشون بیان، که اینم میدونه ناشیم استفاده کرده، من فارسیاشو دارم براتون میخونم. ناسی یعنی امام در زبان عبری، 12 امام از وی پدید آورند که هرگز پسرای اسماعیل امام نبودن، بلکه این 12 امام هم پسر خود حضرت اسماعیل، نبایوت، قیدار، اونایی که اسمشون بود، و امتی عظیم از وی به وجود آورند. لگو گادول، امت عظیم به وجود آورند. بعد این جایی که تحریف کردن خیلی بانمکه، یهو این لاکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت. این فراموش نکنه که ساره او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زاید. یعنی اینجا صراحته که اسم حضرت ابراهیم قبل از به دنیا آمدن اسحاق از آبرام به آبراهام تغییر پیدا کرده. هیه رو کی گرفته؟ یک سال مونده به دنیا آمدن اسحاق. اسحاق چه واقعیه؟ سروردن اسماعیل که میره بهشون سر بزنه، 13 سال شده اسماعیل میره به سر بزنه. یعنی اینا یه جا را خراب کردن، جا به جا کردن، 60 جای دیگه ریخته به هم، نمیتونن درستش بکنن. خیلی از این موارد زیاده، مثلا محاسبه سن اسحاقه، موقع ازدواجش، موقع مرگ مادرش سارا 3-4 سال اختلاف میفته. چون سالا رو مجبور شدن جا به جا کنن. میگم یه جا رو که خراب میکنن، دروغ اینه دیگه، 10 جای دیگه میریزه به هم. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا داد و گفت: خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی. اینو سر ماجرا اسحاق آوردن. میگه پسر بر همین، به خاطر اینکه هر آینه تو را برکت دهم و ذریه تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کنار دریاست و ذریه تو دروازه های دشمنان خدا را تصرف خواهند کرد. خب اینجا و از ذریه تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت چون که قول ما رو شنیدی. اینم وعده آخر زمانی که کل کره زمین موحد میشه به واسطه ذریه کی؟ ابراهیم از ذبیح. از کی؟ از اون که قربانی. اما اینجا ببینید ماسمالش کجا شده صورتیه؟ اینجا کاری که خراب کردن اینه که گفت یگان فرزند خودت رو به قربان گاو. اگر این اسحاق بوده باشه، بعد اسماعیل بچه‌ش نبوده؟ سورو مورو گنده 13 سالش نشسته، تازه یه سال بعدش میشه 14 سالش. این اخیدوک چی میشه؟ احدوک، احد یه دونه. اینجا اومدن ماسمال کنن، گفتن خب اینو چجوری جمعش بکنیم؟ گفتن براتون
گفتن آها اون چه مادرش که سارا نیستش که، اون هاجره کنیز بوده. بر همه امی فوش بود، امی فوش بود که اینا میدادن به عربان، گفتن امیون، اینا از مادر، مادرشون کنیز بوده. ننه یا تیکه قرآن بر اینه من الامیین رسولن، گفت آه بیا از تو همین امیه برای توی پیغمبر آوردم یتلو علیه ما یاد، بیا بیا این چی براتون پیدا کردم. یه یهودی اینجوری تیکه میداختن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم صبح و شب حضرت ابراهیم فقط در مورد ذریهش چیزی میخواسته و خدا اجابت داشته میفرموده. برای همین کسی میتونه بخش قرآن رو بفهم که این برای چک کرده باشه. ببینید چی گفته، من این تیکه آخرش هم بخونم تمامش کنم. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد. بله، گفت یگانه پسر خدا دریغ نشه. حالا بعد اومدن گفتن که کنیزاده که درست نیستش، که در حالی که کار خدا رو در تورات آیه داریم که برای قربانی بزرگ زاده رو باید ببری و حتی اگر بچه کنیز باشه. خدا شد به صراحت. یا اگر بخوان اینو بپذیرن یه جای دیگه گند و کثافت میزنه بیرون. گفتی کجا؟ یعقوب. یعقوب 6 تا زن داشته، از هر کدوم 2 تا بچه شده 12 تا. 2 تا از اینا کنیزن جسارتن. تا الان 4/12 بنی اسرائیل پرید هوا. نمیشه دیگه. متوجه شدید؟ از 12 تا سبت 2 تا زن، هر کدوم 2 تا بچه، 4 تا. 4/12 تقسیم بر 3 میکنیم، تقسیم بر 4 میکنیم، سادهش میکنیم، 1/3. خب آقای قصه اینه دیگه. هر آینه تو را برکت دهم، ذریه تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان، مثل ریگ هایی که کنار دریاست. اینا از ذریه تو جمعی امت های زمین برکت خواهند یافت. پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت و ایشان برخواسته به بئر شبع با هم برآمدند و ابراهیم در بئر سبع، هم بئر سبع کلون هست، ساکن شد. مسئله دیگه، باز قرینه دیگه، تو لفظ فل آخرینه. دقت کنید، میگین این درخواست ابراهیم در مورد این امت آخر زمان است، در حالی که این آخرین پیامبرشون کی بوده؟ عیسی دیگه بعد از اون پیغمبری نداشتن. پس فقط میمونه امت این طرف که پیغمبری ازشون زده بیرون. یعنی حداقل اگه امیرالمومنین آدم نباشه، خود پیغمبره. خود پیغمبره حداقل. اون لسان صدق. یعنی میخوام بگم این عدم آشنایی با مطالب عهدن یه خورده کار خراب کرده دیگه. اینم بخونم براتون کوتاه. فصل 2، فصل 12، بخش 2 تا 2-3. و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم. این لفظ. و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنان که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت به واسطه تو ابراهیم. خب اینجا نکته مهمی که وجود داره، این برکت رو به ابراهیم. ما دقیقا تو منابع اهل سنت هم اینجوری و تو منابع شیعی داریم، صلوات‌ها اینجوری، بارکنا، ما را برکت بده، همانطور که مبارک گرداندی. میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، کما اصل صلوات، میدونی که تو منابع اهل سنت این شکلی، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. یعنی دقیق همینه، یعنی اینا همونان. اینجوری بود، متاسفانه آرام آرام ابراهیم آل ابراهیمش افتاد، بعد آل محمد که جزء اصلی صلوات بود، آل محمد الله فقط پیامبر میگه. یعنی به مرور زمان رو هم تو کتاب قدیمیشون همه هست منابع اصلیش. حالا اینجا رو نگاه کنید، جالبه. پس دو تا خط داریم، اسماعیل، اسحاق، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. ببین اینجا میگه اسحاق دادیم و یعقوب رو اضافه دادیم. اینه یه خط، خط اصلیه که خط اسماعیله. یه خط ببین، ما یه نماز واجب داریم، یه نماز چی؟ بگید نافله. میگه این خط یعقوب و اسحاق نافله است. ما اون درخواستی از ما کردی، بچه تو به قربانگاه بردی، ما هم باهات حال کردیم،
قال و من ذریتی، آیا تو ذریه من هستن؟ 124 بقره اوکیش هم گرفتی؟ باشه، بس که بنده خوبی بودی، اون زنت هم حسودی کرده بود، بنده خدا ناراحت شده بود، به اونم یه بچه دادیم، اون نافل است، اصل اینه، این واجبه و مستحبه. بله اونم خوبه و بارکنا علیه و علی اسحاق، ما بر او و بر اسحاق برکت دادیم و من ذریته ما و ذریه جفتشون یعنی ابراهیم و اسحاق محسنون، آدمای خوبی میان بیرون. بله آقا یعقوب اومده بیرون، موسی اومده بیرون، سلیمان اومده بیرون، داوود اومده بیرون، عیسی اومده بیرون، این همه پیامبر آدم خوب. و ظالم لنفسه مبین، در ذهن پدر سوختای درجه که کل تاریخ هم تو همینا میاد بیرون. این در موقع اسماعیل نمیگه. خب صهیونیست‌ها کیان؟ اینا همشون حضرت ابراهیم میرسن. گفتم یه دعوای کره زمین دعوای بچه حضرت ابراهیمه. یه دقیقه بشینن کره زمین یه نفسی بکشه. شوخی دارم میکنیم. نه واقعا همینه. دعوای بچه حضرت ابراهیمه. بقیه مردم دنیا یا با اینن با محور مقاومتن یا با اونن. دعوای بچه حضرت ابراهیم. و دقت هم بکنید زمین اینا دارن کارشو پیش میبرن. یعنی خدا به یک نفر یه وعده داده، در عمل اتفاق افتاده، خودش نشون دهنده صدق اون وعده است دیگه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، سوره شعرا 69، براشون ماجرا قصه ابراهیم رو بگو، تلاوت کنی پیغمبر، بگو براشون. و سوره شعرا آیه 84 حضرت ابراهیم یه چیزی خواسته. اینجا ما شاهکار حضرت صادق علیه السلام رو می‌بینیم. گفت وجعل، قرار بده لی، برای من لسان صدق فی الاخری تو امت ها، سلط من الاولی و قلیل من الاخری، آخر نه ها، آخر، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی آخر فارسی، آخر فارسی تا. من متاسفانه دیدم یه نفر تو تلویزیون داشت سخنرانی میکرد، این لسان صدق فی الاخرین و فی الاخرین گرفت، میگفت در دیگران، یعنی اگه من بودم بمب اتم انداخته بودن اونجا، کل ایران داشت توییت میزد. خب کی بود بماند؟ وجعلی لسان صدق فی الاخرین، میگه تو این آخرین امت آخر و زمانی که بعدها میان، بر من لسان صدقی قرار بده. سوره شعرا اینو خواسته، سوره مریم 50 جوابش خدا داده. منتها تو این ترتیب نزول چی شده بگید؟ اول مریم و بعد شعرا. اگه شما اول شعرا رو میخوندی بعد مریم، قشنگ دوزاری میفتد، این همون خواستش. میگه وجعل، قرار بده، تو میتونی این کارو بکنی، این جعله، از سمت توست، مثل امامت که جعله. میدونی که لفظ امامت قرآن با جعل استفاده شه، من قرار میدم، شما انتخاب نمیتونید بکنید امام، اینجا دموکراسی نیست. وجعل لسان صدق فی الاخرین، شعراش چه؟ و وهبنا لهم من رحمتنا، ما از رحمتمون چیزی که خواسته بود بهش دادیم. و جعلنا لهم، و براشون قرار دادیم لسان صدقن، اون لسان صدقی خواسته بود، علیا، این نام مبارک خود امیرالمومنین. نام امیرالمومنین در قرآن آمده؟ بله. ایناش بحثای صرفی نحویش هم انجام دادیم، اگر حوصله داری روایتش هم بخونم تمومش کنیم، و اینم میفته جلسه بعد. ببخشید بزرگان، جلسه کلاس احکامی چیزی بعدش نباشد، یه جلسه تمامش کنیم که جلسات بتونیم موضوع جدید بپردازیم. این تفسیر به رأی نیست، این تأویل نیست، روایت دادیم در رابطه معتبری از پیامبر و ائمه اطهار، امام علی، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام هادی و امام حسن عسکری. چند تا از امام دیگه بعد حدیث داشته باشیم اومده در کلام صحابه پیامبر، سلمان فارسی، ابن مسعود، ابن عباس، ابوبصیر، یونس ابن عبدالرحمن، در متأخرین بعدها مثلا علی ابن ابراهیم، باباش ابراهیم قمی، بسیاری از کتاب تفسیر شیعی، روایی شیعی، و جالب مثل علی ابن ابراهیم، شیخ صدوق، ابن شهر آشوب، بعد ابن شازان، نمیدونم کی و غیره، و حتی معدود در تفاسیر اهل سنت هم مثلش مونده، مثل حاکم حسکانی و غیره. حاکم اسکانی از علمای حنفی، متولد 490 هجری، متوفای 490،
از عبدالرحمن بن عزاز متوفی 448، از هلال ابن محمد حفار، از علمای اهل سنت، اینو خودشون هم بزرگ، متوفی 414، از ابوالقاسم اسماعیل خزایی، از پدرش علی خزایی که برادر دهبل خزایی، نقل میکنه میرسونه به پیامبر. خب میگه در شب معراج در حالی که جبرئیل مرا به جناح راست خود سوار کرده بود به من گفته شد چه کسی را جانشین خود بر زمین قرار داده ای؟ گفتم بهترین اهل زمین اهلیت آن را دارد، علی ابن ابی طالب که برادرم، دوستم، دامادم و پسر عمویم است. به من گفت ای محمد آیا دوستش داری؟ به من گفته شد آیا دوستش داری؟ گفتم بله ای پروردگار عالمین. خدایم گفت دوستش بدار و به امتت دستور بده که دوستش بدارند، در مورد حبش صحبت بکن که بدونه که حب او نجات بخش به این معنی. من که علی اعلا، یعنی بلند مرتبه ترین بلند مرتبه ها بقولی، هستم، نام او را از نام های خود اخذ کرده و او را علی نامیدم. پس جبرئیل آمد و گفت خداوند بر تو سلام میدهد و میگوید بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت بخوان و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی. گفت بخوان که ما برای شما این رو قرار دادیم، علی رو فرستادیم. تفسیر اهل سنت. علی ابن ابراهیم قومی متوفای قرن 3، تفسیر قومی جلد 2 صفحه 51، میگه از پدرش ابراهیم قومی از امام حسن عسکری شنید که وجعلنا لهم لسان صدق علی، یعنی امیر المؤمنین. روایت حسن ابن محمد دیلمی متوفای 841 به کتاب دیگری از علی ابن ابراهیم قومی دست اشاره کرد که ما در دسترس ما نیست، اما او اسپرده. بعد نقل میکنه که از ابوالحسن امام هادی علیه السلام در بایه و جعلنا لهم لسان صدق علی سوال کردم، نامه سوال من را گرفت، وزیر آن نوشت وفقک الله، خدا به توفیق بده، و رحمت الله و رحمک الله، خدا رحمتش رو شامل حالت کنه، هو امیر المؤمنین علی علیه السلام. شیخ صدوق در چند کتاب خودش، خصال جلد 1 صفحه 300، کمال الدین جلد 1 صفحه 139، معانی الاخبار صفحه 129، با سند صحیح از ابوبصیر از امام صادق روایت کرد که فرمود و جعلنا لهم لسان صدق علی، یعنی بهی علی ابن ابی طالب علیه السلام، لان ابراهیم قد کان دعا الله، چون حضرت ابراهیم از خدا خواسته بود عز و جل ان یجعل له لسان صدق فی الاخرین، که برش لسان صدقی در آخر زمان قرار بده، فجعل الله تبارک و تعالی له ولی اسحاق و یعقوب لسان صدق علی، به او اسحاق. حتی این ما در مورد زیارت وارث دیدیم، مثلا امام حسین که اسم میبریم سلام علیه وارث، حضرت عیسی رو هم میگیم، حضرت عیسی که دیگه اصلا بچه نداشته، این ارث فیزیکی نیست الزاما، میگه تمام خلاصه انبیا شد علی، اینا خواسته بودن یه لسان صدق. یعنی ما از اینجا میفهمیم که این فقط خواسته حضرت ابراهیم هم نبوده، و از عرض کردم اینا چون ازدواج هم با هم دیگه داشتن، حتی هیچ بعید نیستش که از نظر مادری پدر بزرگ این طرف هم حساب بشن، یعنی حتی یعقوب و بقیه شون. همین روایت ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آل علی ابن ابی طالب جلد 3 صفحه 107 آورده. سید شرف الدین علی حسینی از سرآبادی کتاب تعویل الآیات صفحه 297 یا 729، چون هفتش افتاده سطر بعد نمیدونم چی، محمد ابن محمد رضای قمیش مشهدی متوفای 1125 که تفسیر کنز الدقایق آورده جلد 8 صفحه 231. بعد خدمت شما عرض کنم اینم خیلی جالبه، این شرف الدین از سرآبادی با سندش از یونس ابن عبدالرحمن نقل می‌کنه، این خیلی حدیثش جالبه، میگه به امام رضا عرض کردم که عده‌ای از من نام امیرالمومنین در کتاب الله را طلب می‌کردن، گفتن اسم علی چرا تو قرآن هم به شما شیعه اینجوری میگن، شما میگن ها میگن، در جوابشان این آیه و جعلنا لهم لسان صدق علی را خواندم، حضرت فرمود صدقته و کذا، درست گفتی، همینه. جالب، امام رضا فرموده همینه، یه دی قبول میکنه، این دیگه کیان شیعیان. توی تفسیر کنز الدقایق هم اومده ابن حمزه طوسی از علمای قرن ششم تو کتاب خودش ساق فی المناقب صفحه 130 با ذکر سند از ابن عباس قرن اول از سلمان فارسی قرن اول نقل کرده که او به حضرت علی علیه السلام اشاره کرد، گفت هاذا الذی قال الله تعالی فی، او کسی است که خدا در وصفش گفت و جعلنا لهم لسان صدق علی. سید هاشم ابن سلیمان بهرانی در مدینه معاجز همین روایت نقل میکنه، حسین ابن حمدان در کتاب خودش هدایت الکبری همین رو نقل میکنه، ابن شازان قومی تو چند کتاب یکیش مثلا فضائل نقل میکنه، همه همینا رو گفتن.
که 300 بار اونجا که اصلا نمیگم که 300 بار به امیرالمومنین اشاره شده. خب به دو تاش هم همینا رو میگن. از باب نمونه سند صحیح از ابن مسعود قرن اولی چند مورد باشه، یکی از اونها همین تعبیره و جعل الله لسان صدق علیا. علامه مجلسی 17 مورد در کتاب بهار اینا اشاره کرده. خیلی متأخرین شیام خیلی ها گفتن، ملا مولا محسن فیض کاشانی و سید هاشم بهرانی و از اینا زیاد گفتن. من بخوام اسم ببرم محمد بن محمد، فقط اسم ببرم دیگه، رضای قمی مشهدی، کنز الدقایق، سید عبدالله شبر، جواهر الثمین، سید حسین حسینی بروجردی، تفسیر صراط مستقیم، سلطان محمد گنابادی، تفسیر بیان السعاده، محمد بن حبیب الله سبزواری نجفی، ارشاد الاذهان آورده، سید محمد ابراهیم بروجردی، تفسیر جامع جلد 4 صفحه 256. خلاصه این که میخوام بگم این همه هم روایت صراحت که این علیا یعنی مورد امیرالمومنین، شخص امیرالمومنین. حالا ما میگیم مثلا اون لفظ علو هم کلن رد میکنیم، نه در معنای دوم اون هم میتونه، حالا منصفانه کدوم یکی جورتره با این همه اشارات که هست. یه سوال، یه روایت هست اینجا در تعارض، اون هم حلش کنیم تمومه. میگم بعضی در زمان اهل بیت سوال پیش میاد که چرا مثلا اسم حضرت علی صراحتن تو قرآن نیومده، از مثلا اهل بیت سوال پرسن، جواب داده شده که خب جزئیات خیلی چیزا در قرآن نیومده، مثل احکام، مثل احکام نماز، زکات، حج، کجا اومده چند رکعت نماز بخونید، چه جوری نماز بخونید، هیچ چیز نه، چند دور بچرخید، چه جوری بچرخید، چی تنتون باشه، نه هیچ چونه. اینا سپرده شده به پیامبر و بعد از اون به معصومین. این پاسخ باعث شده فکر کنن که این نه، اینجا جاهای خاص بوده. مثلا میگفتن چرا تو آیه ولایت اسم علی نیومده، برای این بوده، نه اینکه این به معنی نفی نیست که اصلا کلا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیومده باشه. که میگفته چرا مثلا اینجا میگه انما ولیکم الله، صراحتا نگفته علی، همون بخشی که گفتیم اندیس بود، پایین این پاورقی بود، چرا نیوردن تو آیات اونجا؟ نه، اونها از قضا موارد حساسیت برانگیز، اگر بود شک نکنید میرفتن سمت تعریف قرآن. یعنی دقیقاً اون تیکر مینداختن. این جماعتی که اینجوری شما دیدید این بلا رو سر امیرالمومنین آوردن، سر از زهرا آوردن، سر امام حسن آوردن، سر امام حسین آوردن، فکر مثلا به قرآن رحم می‌کردن. خدا منطقاً اینو و دو خودش در سوره آل عمران می‌فرماید، می‌فرماید یه جایی عمدن یه جاهایی می‌ذاریم که شماها رو فتنه کنیم باهاش. محکمات ما داریم، متشابهات داریم، یا آیه‌ای داریم محکم، یه جای متشابه. متشابهات چرا خدا آوردی؟ می‌خوام اون مریض دلا رو پیدا کنم. خودم عمدن این کار کردم. خودش میگه به ما مشکلی دارید به خدا بپرس. بنم بدونید از امام صادق روایت اومده در وصف قرآن، میگه ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو الصادق البار فيه خبركم و خبر من قبلكم و خبر من بعدكم و خبر السماء والارض ولو آتاكم من يخبركم عن ذلكم لتعجبتم. خداوند عزیز جبار کتابش رو بر شما نازل کرد که در آن حکایت خود شما، گذشتگان، آینده ها، اخبار زمین و آسمان، اگر کسی که میتواند اینها رو از قرآن برای شما در بیاره تعجب خواهید کرد. و تعجب چه زمانی که وقتی میگه ای راست میگه، این بودا چه نیده بودیم، نه که به زور بسازه. یارو اومده بود تو همین میدون خراسان گرفتنش، یا آخونده بود، بروجردی بود، چی بود، میگفت نون و بلغرم، این نون یعنی نون، به خوناتون نصب کنید نونتون زیاد شه. خب و گرفتنش اصلا چرت و پرت میگه، چه مبنایی داری اینو میگی نون، این نون اون نونه، این حرف نه با خود، یعنی چه فارسی حرف زده، خبز چرا نیورده مثلا، متوجه چی میگم؟ نه میگه وقتی میگه راست میگه، این با بقیه آیات جوره، این با روایات جوره، چرا تا الان ندیده بودیم؟ بله خبرم، ما همینجا در مورد 34 فضای حرف نزدیم ما، راست میگه، این معنی دیگه هم جزی مگه میتونسته داشته باشه، چرا تا الان متوجه نشدیم؟ خب این ما باید قرآن، این میگه قرآن غافل نشید، قرآن تفکر کنید، تدبر کنید. یعنی چی؟ یعنی نکاتی بر شما آشکار میشه. قرآن مثل یک شخصیتی که جلوه میکنه به شرط اینکه شما سمتش برید. یعنی هویت داره، اون دنیا شکایت میکنه از یدی، میگه برای چی به من عمل نکردید، برای چی خوب منو نخوندید، نه خوب نهایت داشته باشید. منتها ببینید اینا کن، بحث فرق تفسیر و تعویل در همینا، تعویل که خودت نسازی. اینجا با چند تا روایت خوندیم، با ظاهر آیه هم بررسی کردیم، صرفی و نحوی هم بررسی کردیم، جور جورتره، حتی جورترین اینه، اونجا به زور شما خواستید معنی رو تغییر بدید. با قرینه های دیگه هم جوره، چندین قرینه از تورات بگیر، تاریخ، فلان، چه همین رو جور بوده. پس چرا اینجا اینجوری نگرفتیم؟ بله خب غلبه حدیثی بنی امیه بوده. و بعدش هم بنی العباس که از بنی هاشم اومدن ضد امیرالمومنین بودن، چون اگر میپذیرفتن بزرگی امیرالمومنین، سوال بعدی این بود، پس یعنی علی حق بوده دیگه، مسیر میشد مسیر اهل بیت، که یه خورده مأمونی که مثل مأمون میاد یه خورده میدون میده، یه خورده میدون میده، امام رضا دو تا مناظره برگزار میکنه و امام رضا رو میکشه. یعنی گفتن آقا این دو تا دیگه مناظره اینجا انجام بده دیگه تمام، خاص آبروی امام رضا رو بگو بیا نماز بارون بخون، بارون بارید، مجبور شد گفت بکشمشونو. همه دارن میرن میگن خب آقا ببخشین که همه جوری تو جلوتره، از تو بهتره، چرا تو خلیفه او جانشین؟ نام امیرالمومنین اگر میومد خیلی مسائل تغییر میکرد، برای همین رفت تو محاق، تو حذف. اصلی ترین دلیل منع حدیث در توسط خلفای ابتدایی نه قانون گذاشته شد فقط این بود که از نظر من که فضل امیرالمومنین نقل نشه، هیچ دلیل دیگه نشه. مگه چی گفت؟ آه چرا ما حرف پیغمبر حذف بشه؟ یه نفر اینو جواب ما رو به درست حسابی بده با چه منطقی؟ از پیغمبر حق نداره حدیث نقل کنه. بعد جالب خودشون حدیث نقل کردن، یعنی یه مش یهودی مسلمان شده آزاد به هر چیز دلشون خواد بگن، چون اونا تئوریسین بودن، اونا مشکلات اینا رو حل میکردن، اینا که سواد درست حسابی نداشتن، این چیزا سر در نمی آوردن. اونا بهشون میگفتن اینو این لقب به تو میدیم، این لقب بعد گذاشته میشه تو تورات اینجوری اومده. تو پیامبر رگ گردنش میزد بالا، تو همین مسجد چهار جلسه سخنرانی کردم تأثیر اندیشه یهود بر آقایان صدر اسلام، تو همینجا از منابع اهل سنت تو همین مسجد سخنرانی کردم چهار جلسه، اونو برید گوش بکنید. خلیفه بر دختر خودش که زن پیغمبر وارد شده سردرد گرفته، قرآن رو سرش نذاشته، تورات گذاشته رو سرش، گفت دعا تورات برات ردیف کنم سردردت خوب شه. بو صحابه پیغمبر، دختری زن پیغمبر، زن پیغمبر میخواسته و پیغمبر حفظه قسم میخواست بخوره، نمیگفت به خدای تو قسم، تیکه میناخت، میگفت به خدای ابراهیم قسم، یعنی اون پیغمبره. یعنی چی؟ پیامبر رگ گردن گفت من به شما میگم هی دوربر یهودی ها نچرخید، هی بلند میشد اون یکی دیگه شون دائم میرفت پیش یهودی ها، میمن تو تورات چی نوشته؟ تو تورات گفت بابا قرآن اومده دیگه، بس دیگه، همین این توشه، نه ترس، تورات هم هست، اضافه تر تورات هم هست، بیا اینجا. این اتفاق افتاده. و اینکه ما بچه شیعه ها متاثر از این قرار افتادن خیلی دیگه شاهکاره. تجلیل فرج امام زمان صلوات الله علیه.